ساعت 19 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه با اعلام اینکه هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب بیش از نیمی از آرا نشدند، گفت رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارغلو به عنوان دو نامزد دارای بیشترین آرا به دور بعدی انتخابات که هفتم خرداد برگزار خواهد شد راه یافتند. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه آرا رجب طیب اردوغان را اندکی کمتر از 50% و آرا کمال قلیچدارغلو را نزدیک به 45% اعلام کرد. ترکیه 5 سال پیش از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تغییر کرد و این نخستین بار است که انتخاب ریاست جمهوری به دور دوم کشیده می شود. انتظار می رود داده های رسمی شورای عالی انتخابات به زودی منتشر شود. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، روز دوشنبه دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، میناب و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسید. روز دوشنبه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از اعدام 5 نفر در زندان‌های بندرعباس و میناب به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر خبر داد. همزمان وبسایت هنگاو نیز از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی خرم‌آباد در بامداد دوشنبه خبر داد. نهادهای حقوق بشری بارها ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی هشدار دادند که جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد رعب اجرای اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. 1 روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی، روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای اهواز، مشهد، شهرکرد، بجنورد و خرم‌آباد برگزار شد و معترضان علیه مسئولان مخابرات و سهامداران حکومتی این شرکت شعار سر دادند. عمده‌ترین اعتراض این بازنشستگان به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان و پایمال شدن حقوق قانونی مستمری بگیران عنوان شده است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، اعلام کرد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعت کاری ادارات از ابتدای خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. او پیش از این گفته بود هیئت دولت تصویب کرده است ساعت کاری جدید از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا شود. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با لغو قانون تغییر ساعت تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. همزمان با موج تازه اعدام‌ها در ایران، روز دوشنبه خانواده شماری از زندانیانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که شمار زیادی از آنها زنان و کودکان بودند، نوشته‌هایی از قبیل پدرم را اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر می‌دادند. پیش از این نیز تجمعات مشابهی در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شده بود و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی پارسال با یورش ماموران امنیتی برهم خورده بود و احد جلالیان، مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، وضعیت گرد و غبار اخیر در این استان را بحرانی اعلام کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه واکنش ها و نگرانی های حقوقدانان و وکلای دادگستری در خصوص مجازات اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان. با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، این انتخابات به دور دوم کشیده شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان علیه پرونده سازی و سرکوب معلمان هشدار داد. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی به نقض قوانین در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام به ویژه برای سه متهم پرونده خانه اصفهان شدند. در این نامه تأکید شده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، غیر قانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که بازداشت سه متهم این پرونده در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات 25 آبان 1401 در محله خانه اصفهان بوده است. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با مرضیه محبی از امضا کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه گفتگو داشته و از جمله درباره ابهامات پرونده موسوم به خانه اصفهان پرسیده.
این اتفاقی که در یک عصر 25 آبان 1401 در منطقه خانه اصفهان افتاده، مدیریت شده به وسیله دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و نتیجه و ماحصل اون پرونده است که امروز ما رد و اثر اونها رو در تمام فرایند تشکیل و تداوم اون میبینیم. همه پرونده یک برنامه‌ریزی و مهندسی برای بازنمایی خیلی شدید و غلیظ و عوام‌گرایانه جنبش مردم در اون روز هست. به لحاظ قانونی این پرونده هیچ بنیانی نداره، اساساً نمی‌شده با چنین اتهاماتی این افراد محکوم به چنین احکام سنگینی بشن. منتها آمدن چیکار کردن؟ آمدن این بچه‌ها رو به شدت تحت شکنجه و آزارهای روحی و جسمانی قرار دادن، حتی اعضای خانواده‌شون رو جلو اونها شکنجه کردن، تهدید کردن و به همه انها ممکن برای به زانو درآوردن و اقرار کردن اونها متوسل شدن. در فیلم‌های تلویزیونی هم که تحت عنوان اعترافات اونها پخش شده، تناقضات زیادی می‌بینیم که باز با محتویات پرونده زاویه‌های زیادی داره. الان ظاهر پرونده اینه که اینها آمدن علیه یکدیگر شهادت دادن و علیه خودشون اقرار کردن و این اقرارها و شهادت‌ها مجموعه شده برای صدور این رأی، در حالی که بنابر اصول کلی قضایی و رویه قضایی ما و منطق حقوقی اساساً متهمین یک پرونده شهادتشون علیه یکدیگر حجیت قضایی نداره و نمیتونه مستند صدور رأی مبتنی بر کیفر متهمین یک پرونده باشه. مضاف بر این که اینها در سه مرحله شهادت دادن یا علیه خودشون اقرار کردن. اول مرحله که به وسیله نیروهای امنیتی مدیریت میشده، مرحله کشف به اصطلاح جرم و تحقیقات مقدماتی و بازجویی هایی که در اطلاعات سپاه صورت گرفته، در اونجا اینا هر چی گفتند و ثبت شده در پرونده در مرحله دادسرا و بازجویی‌هایی که نزد بازپرس صورت گرفته منکر شدند و همه اونها رو تأثیر از شکنجه دونستند. دوباره همه این اظهاراتی که در مرحله بازپرسی صورت گرفته در دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر اصفهان مورد انکار متهمین قرار گرفته و از اقاریر و یا شهادت‌های خودشون عدول کردند و منشأ و مبنای اظهارات خودشون و فشار نیروهای امنیتی شکنجه یا ساختگی بودن اون درستن. این مشکل که ما معمولا داریم در مورد مواجهه با معترضین به این شکل بوده که حتی شده که از اینا با چشم بسته امضا میگرفتن، اصلا نمیدونستن چه چیزی رو دارن امضا میکنن.
خانم محبی، به نکات دقیق اشاره کردید. به هر حال فیلم هایی هم که از این متهمان پخش شد به عنوان اعترافات اجباری نشون میداد که چقدر مستعصل هستن. خانواده هاشون گفتن که این فیلم ها تا تحت اجبار و زیر فشار گرفته شده. ما با یکی از بستگان یکی از این متهمان هم صحبت کردیم، تایید میکرد همچین چیزی رو که بسیار زیر فشار هستند. شما به عنوان یک وکیل دادگستری فکر میکنید که چه راهی وجود داره برای اینکه بشه این حکم رو یا احکام این سه نفر رو متوقف کرد؟
ببینید، مستند صدور این رأی در انتهای دادنامه بدوی 20 تا استدلال یا دلیل هست. از این 20 تا دلیل که آورده شده، 10 دلیل فقط اظهارات و عقاید متهمین علیه یکدیگره. بعد آمدن اشاره کردن به کشف سلاح، ظاهرا در پرونده یک سلاح کلاشینکوف و یک کلت کشف شده، اما اینها سه نفر رو به اتهام داشتن سلاح محکوم به محاربه و ترساندن مردم با برکشیدن سلاح کرده. دوم این که این اسلحه ها به آزمایشگاه اسلحه شناسی حسب مقررات نرفته، مورد کارشناسی قرار نگرفته، معلوم نشده آیا پوکای فشنگی که روی زمین اونجا پیدا شده مربوط به این اسلحه های مکشوفه هست یا نه، آیا آنچه در پیکر کشته شدگان پیدا شده همین فشنگ های این اسلحه هاست و آیا اثر انگشت متهمین روی اسلحه های مکشوفه هست یا نه. یعنی تحقیقات مقدماتی لازم برای یک پرونده کیفری صورت نگرفته و اگر ادعا شده که قتل در این پرونده اتفاق افتاده، قاتل و مقتول اون پرونده به طور مشخص معلوم نشده و رابطه کشنده هم احراز نشده. بنابراین به نظر من از نظر اصول کلی دادرسی این پرونده میتونه از موارد عادی دادرسی محسوب بشه که از اختیارات رئیس قوه قضاییه هست که با بررسی کارشناسی و دقیق و حقوقی پرونده دوباره اون رو به شعبه همعرض بفرسته برای رسیدگی دوباره. این یکی از راه‌هاست و راه دیگه بالاخره این که مردم خودشون تصمیم بگیرن که چگونه برخورد کنن با احتمال کشته شدن بچه‌هاشون، کسایی که خب حضورشون اگر در خیابان بوده، اگر حرکت اعتراضی داشتن به منظور دستیابی به آزادی بوده، به منظور زندگی بهتر بوده، حق دارن که جامعه پشتیبانشون باشه، حمایتشون کنه برای ممانعت از اعدام اونها.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام بود با مرضیه محبی از امضا کنندگان نامه به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در خصوص ابهامات پرونده موسوم به خانه اصفهان. مجله شبانگاهی که خیر، مجله شامگاهی رو پی میگیریم با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. با شمارش بیش از 98% آرای این انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رسیده و دو هفته دیگر رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. بنابر نتایج به دست آمده، در برخی شهرهای پرجمعیت از جمله آنکارا، قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف شش حزب برنده انتخابات بوده، اما بیشتر رأی دهندگان در مناطق مرکزی و زلزله زده این کشور به اردوغان رأی دادند. در زمینه بررسی نتایجی که تا الان به دست اومده، دقایق پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام گفتگو کردم.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود، به خاطر اینکه تمام رصد کردن‌های ناظران بر این بود که آقای اردوغان محبوبیت خودش رو از دست داده در قیاس با انتخابات پیشین، اما همچنان داره یک پایگاه بسیار گسترده و محکم اجتماعی که میتونه در برابر هر چالشی به گونه‌ای بیسته. از طرف دیگه احزاب مخالف آقای اردوغان تلاش بسیار زیادی کردن که گرد هم بیان با برنامه‌های کاملا متناقض و متضادگاه، اما فصل مشترکشون این بود که میخواستن اردوغان بر قدرت نباشه و به هر صورت نتونستن بیش از آنچه که در حقیقت نیاز بود به دست بیارن و به هر صورت ما به دور دوم رسیدیم. حالا در آستانه انتخابات دور دوم، اگر روال کار همچنان بر این محور باشه که ما دستهای شماره شده آرا رو داریم، به داوری من کفه ترازو به نفع آقای اردوغانه، اما صحنه سیاست صحنه محاسبات و رویدادهای غیر قابل پیشبینی، و اگر که آقای قلیشدار اوغلو بتونه اون تقریبا 11 تا 12 درصدی که در انتخابات شرکت نکردن به دلایلی به طرف خودش جلب کنه، شاید بتونه گوی سبقت رو از آقای اردوغان بروبایه.
آقای اتابکی، یک نفر سومی هم در این انتخابات حضور داره به نام سینان اوغان که رهبر حرکت جریان ناسیونالیستی در ترکیه هست. او گفته که با اردوغان و قلیچدار اوغلو صحبت خواهد کرد تا رأی حامیانش رو برای دور دوم به سمت یکی از این دو نامزد بفرسته. گفته شده که یک پیشرت هایی هم برای قلیچدار اوغلو گذاشته، از جمله فاصله گرفتن از احزاب کردی. چقدر او تعیین کننده خواهد بود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه؟
ببینید، آقای سینان اوغان در حقیقت یار غار حزب حرکت ملی بود و در اون حزب بود که در حقیقت درخشید، اما خب اختلاف نظر پیدا کرد با این حزب و حزب خودش رو شکل داد. اما حزب به غایت ناسیونالیستی با دو محور اخراج مهاجران سوریه و مقابله با سازمان‌های کرد در حقیقت شکل گرفت. یعنی به داوری آقای سینان اوغان، حزب حرکت ملی آنچنان که بایسته و شایسته به زعم ایشان باید باشه برای مقابله با احزاب کرد نیست، و همینطور برنامه روشنی آقای اردوغان برای بازگرداندن پناهندگان سوریه نداره. خب آقای سینان اوغلو با چنین برنامه‌ای تونسته حدود 5% آرا رو به خودش بگیره. احتمالاً در دور دوم آقای سینان اوغان بیشتر ائتلاف آقای اردوغان داره تا کمال قلیچدار اوغلو. شرطی هم که برای آقای قلیچدار اوغلو گذاشته قابل قبول نیست به داوری من. اما اگر فرض رو هم به این بذاریم که آقای سینان اوغان به دلایلی نرد عشق رو ببازه با آقای قلیچدار اوغلو و بپیونده به این ائتلاف، تازه جمع رأی هایی که دارن اگر اون 12% به میدان نیاد، باز به 50% نمیرسه. به همین خاطر به نظر من نباید روی در حقیقت آرای سینان اوغان بیشتر و بیشتر تکیه بکنه آقای قلیچدار اوغلو و ناظران همینطور، بلکه بیشتر باید توجه به کسانی باشه که در انتخابات شرکت نکردن و عمدتاً شاید از هواداران کمال قلیچدار اوغلو باشن. چرا؟ به خاطر اینکه یاران و هواداران طیب اردوغان در این انتخابات کم نذاشتن و تمام قد در انتخابات شرکت کردن.
آقای اتابکی، یکی دیگر از نکات این انتخابات این بود که نتایج دور اول با واکنش منفی بازارهای اقتصادی ترکیه روبرو شد. ارزش لیر این کشور هم کاهش یافت. آیا این اتفاق معنای خاصی داره؟
نخست بگم که این تأثیر این بحران، این کاهش ارزش پول خیلی مهمه در وضعیت کنونی. میدونیم که در شرایط فعلی اقتصاد حرف اول رو داره میزنه در این انتخابات. اقتصاد نابسامان، فساد گسترده دولتی که بعد از زلزله بزرگ ترکیه خودش رو نشون داد و از این دست. بنابراین این تحولات، این اقتصاد، این وضعیت نابسامان اقتصادی و افول ارزش پول ملی میتونه به ضرر آقای اردوغان در این دو هفته تمام بشه، و یا کسانی که در دور اول به نفع آقای اردوغان رأی دادن حالا روی گردان بشن و رأی خودشون رو به آقای قلیچدار اوغلو بدن. اما یک چشمنداز کاملا روشنی در انتظار ترکیه نیست، چه آقای اردوغان با برنده دور دوم باشه و یا چه آقای قلیچدار اوغلو. به دلایلی هر کدومشون در مقابل یک معضلات بسیار بسیار گسترده سیاسی و اقتصادی قرار دارن که همه رو نگران میکنه که آیا بعد از انتخابات دور دوم ما با یک رفاه و یک شرایط پایدار اقتصادی در ترکیه روبرو هستیم یا خیر. به داوری من جواب این زیاد هم مثبت نمیتونه باشه.
گفتگویی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر رو از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زدین کشتی اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بچه هی میزنیم مردم ها، هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند لبه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی جونم؟ 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
تو کتاب‌های درسی ایراداتی که به رضا شاه میگیرن خیلی جالبه. میگن لباس متعدد شکل ایجاد کرد برای رضا شاه، ای بود برای اینا لابد هنره. میگن رضا شاه تخت قاپو کرد عشایه رو، ولی اینا خودشون تر اسکان عشایه رو اجرا کردن. میگن رضا شاه از دریا به دریا راهن کشید، دو تا دریا رو به هم وصل کرد، اما الان به همون راهن افتخار میکنن و شده زیرساخت اصلی کریدور شمال جنوب.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما با سالگرد بازداشت ده‌ها معلم و فعال کارگری و همچنین دو معلم فرانسوی در ایران، شامگاه 24 اردیبهشت کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه‌ای را منتشر کرد و در مورد سناریو سازی علیه فعالان صنفی توسط مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه 24 اردیبهشت به مناسبت سالگرد بازداشت ده‌ها معلم و فعال کارگری و همچنین دو معلم فرانسوی در ایران بیانیه‌ای را صادر کرده و به آنچه سرکوب بی‌شرمانه و سناریو سازی‌های نخنما و تکراری نهادهای امنیتی معلمان اشاره کرده بود هشدار داد. سال گذشته در چنین روزهایی با حمله سراسری نیروهای امنیتی، صدها معلمی که به وضعیت کنونی ساختار آموزشی معترض بودند دستگیر شدند. سپس با پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی و همدستی دستگاه‌های قضایی احکام سنگینی علیه بسیاری از آنان صادر شد. همچنین در ادامه روند سرکوب معلمان معترض در اردیبهشت سال گذشته، دو معلم و فعال صنفی فرانسوی به نام سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس در جریان سفرشان به ایران بازداشت شدند. پس از آن، وزارت اطلاعات با انتشار فیلمی از اعترافات اجباری این دو فعال صنفی فرانسوی مدعی شد که این دو تن به دنبال سازماندهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در ایران بودند. رسانه‌های حکومتی هم بازداشت شماری از معلمان و دیگر فعالان صنفی چون کیوان مهتدی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران و همسرش آنیشا اسداللهی، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به دیدار با این دو معلم فرانسوی نسبت دادند. در این مورد اما شورا در این بیانیه گفته است ارتباطات بین المللی فعالین صنفی و تشکل‌های معلمان ایران با تشکل‌های مستقل معلمان دیگر کشورها امری کاملاً معمول و پذیرفته شده در جهان است و این ارتباط کمترین ربطی به حکومت‌ها و دولت‌ها در هیچ کجای جهان ندارد. این نهاد در بیانیه خود مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که به جای پرداختن به ویرانه‌های ساختار آموزشی، به اعتراضات حق طلبانه معلمان با زبان سرکوب، اخراج، بازداشت و پرونده‌سازی پاسخ می‌دهند. مانند درخواستی که معلمان معترض در تجمع اعتراضی که در هفته پیش برگزار شده بود مطرح کردند و ترتیب اثری به آن داده نشد. آنها در ادامه گفتند تشکل‌های صنفی معلمان در تمامی دوران فعالیت خود نشان دادند که از جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی تنها در پی تغییر و اصلاح ساختار معیوب و بیمار نظام آموزشی مستقل عمل کرده و همیشه در برابر سیطره ایدئولوژیک حاکمیت بر آموزش به درستی موضع‌گیری کرده و خواهند کرد. این شورا در بیانیه خود نوشته است که معلمان ایران نه تنها به هیچ یک از قدرت‌های جهانی در حل مسائل خود تکیه نمی‌کند، بلکه برای معیشت شایسته و حل مسائل ریز و کلان آموزش در برابر آنچه بی‌تدبیری‌های حاکمیت به مقاومت خواند ادامه می‌دهند.
بازار تلف موشه سری
گوهردشت
کرد مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم والیبال شهداب یزد در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا مقابل نماینده افغانستان 3-0 برنده شد. شاگردان محمد رضا تندروان در دومین بازیشون در 3 ست با نتایج 25-17، 25-21 و 25-18 کامئر افغانستان رو مغلوب کردند. صحبت‌های محمد رضا تندروان سرمربی تیم شهداب رو بعد از پیروزی تیمش بشنویم.
معمولاً بازی کردن شاید مقابل تیم‌هایی که به شکلی یه ذره گمنام هستن سخته، ولی تیم افغانستان با جون و دل اومد جلوی ما بازی کرد و حتی قسمت‌های از بازی ما رو تحت فشار قرار داد. البته از نظر فنی خب در واقع ما سوار بازی بودیم و تونستیم بازی رو کنترل کنیم.
شهتاب دیروز هم گاز جنوب عراق رو در 3-3 شکست داده بود. نماینده ایران فردا به مصاف تایچونگ بانک تایوان میره. مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا در بحرین برگزار میشه. مریم طلایی زن موتورسوار ایرانی از سوی فدراسیون بین المللی خودروهای تاریخی به عنوان برترین موتورسوار رالی 2023 اتریش معرفی شد. این دوره از رالی به مدت 4 روز در مسیرهای ویژه اتریش معروف به مسیر تیتی با شرکت 120 نفر از جمله 5 موتورسوار زن از 17 کشور جهان برگزار شد. شرکت سرمایه گذاری شستا حکم تخلیه ساختمان فدراسیون فوتبال ایران رو دریافت کرده. روزنامه فرهیختگان با انتشار این خبر نوشته ماجرای پرونده طلب شستا از فدراسیون فوتبال بابت طلب 2 میلیون یورویی در ماجرای مارک ویلموتس وارد فاز تازه‌ای شده. این روزنامه بر اساس منابع از داخل فدراسیون نوشته حالا خبر میرسه که شستا علاوه بر اینکه به دنبال گرفتن اجاره از فدراسیون نشینانه، حتی حکم تخلیه رو هم گرفته. جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت شهاب عزیزی خادم رئیس معزول شده فدراسیون از هیئت رئیسه این فدراسیون امروز برگزار شد. عزیزی خادم در پایان جلسه دادگاه گفت از لو حذف غیرقانونی من به نوعی چرنوبیل فوتبالی بود.
طبق مواردی که هم فیفا تایید کرده هم قوانین حاکم بر کشور، از نظر ما تخلف محرزه. به هر صورت یک بار برای همیشه برچینیم این فرصت طلبی ها رو، این بدعت هایی که همیشه بیرون وایستید فوتبال رو یه عمر نابود کنی، بعد بری بیرون وایستید، بعد با یه کارشناس دو کارشناس بیرون رو ببینید، دوباره بیای ورود کنید، توطئه کنید، کودتا کنید 100 بار و میشی چرنوبیل فوتبال ایران.
اما صفی الله فغانپور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال هم که در جلسه امروز دادگاه حضور داشت، در پاسخ خبرنگاران درباره این شکایت گفته هیچ مشکلی فدراسیون فوتبال رو تهدید نمی‌کنه.
در جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم نماینده فیفا و هم نماینده AFC حضور داشتند. کلیه اقداماتی که از ناحیه فدراسیون فوتبال در خصوص این موضوع اتفاق افتاد، همه اون روندها مطابق اساسنامه و در چارچوب قانون بوده است.
عادل حق‌بین ملی پوش کشتی پهلوانی ایران به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگ به 3 سال ممنوعیت از فعالیت‌های ورزشی محکوم شد. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو، حق‌بین به دلیل استفاده از داروهای ممنوع در ابتدا با محرومیت 4 ساله مواجه شده بود که 1 سال از این محرومیت از سوی ایران نادو کسر. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
19 و 29 دقیقه است، به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-022-11-22-113 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله بعدی ما حدود 2 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.